أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. بعد از ادعای توحید که فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا الله و الرحمن الرحیم، ادله بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرمودند که اون مدعا را مستدل کند. وقتی ادله اون مدعا را تثبیت فرمود، اونگاه فرماید به این که برخلاف برهان عقلی حرکت نکنید، غیر خدا را همانند خدا نشناسید، به غیر خدا محبت معبودانه نورزید. برخی از مردم کوته نظر غیر خدا را شریک خدا پنداشتند و غیر خدا را محبوب خود قرار دادند، اونطوری که خدا محبوب است. ولی مؤمنین تنها به خدا علاقمندند و محبت مؤمنین نسبت به خدا بیش از محبت غیر مؤمنین است نسبت به آلهه دروغین اونها. و این گروهی که به غیر خدا اعتقاد پیدا کردند و برای خدای سبحان شریک قائل شدند، مبتلا به ظلمن، چون شرک ظلم عظیم است. و همین ظالمان اون روزی که ببینند همه قدرت ها و قوت ها از آن خداست، اون روز عذاب را هم مشاهده می کنند و مشاهده می کنند که خدای سبحان شدید العذاب است. یعنی امروز قوت را هم به خدا هم به غیر خدا نسبت می دهند و بعدن برای اینها روشن می شود که ان القوت لله جمیعا. اگر همه قدرت ها از آن خداست، پس غیر خدا سهمی از قدرت ندارد. وقتی سهمی از قدرت ندارد، شریک و مثیل خدا نخواهد بود، زیرا عاجز شریک قادر نیست، ضعیف شریک قوی نیست و مانند آن. در آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت، بعضی از مباحثش مندرج که در آیات بعد به لطف الهی خواهد آمد، و اون این که همونطوری که موجودات طبیعی مخلوق خدای سبحان است و از ربوبیت خدای سبحان بهره‌ای دارند، موجودات اصطناعی هم بالواسطه مخلوق خدایان و از ربوبیت خدا برخوردارند. گرچه کشتی را انسان می سازد، ولی نباید انسان بگوید منم که کشتی ساختم و دریا را این کشتی می شکافد، یا هواپیما یا سفینه فضانورد را انسان می سازد. ولی نبادا و مبادا این چنین بپندارد که منم که سفینه می سازم و فضا می فرستم، زیرا همه فکرها و هوشها و قدرتها ممکناتند و هر ممکن را خدای سبحان خلق میکند، یا مال واسطه یا بلا واسطه. چون اون دعوای اول و مدعای گذشته وحدانیت خدای سبحان بود و این ادله گذشته از این که اصل وجود خدای سبحان را اثبات میکند، توحید حق را هم دربر دارد. و اگر توحید تثبیت شد، جا برای اتخاذ انداد و ارباب و امثال ذالک نیست. در تتمه بحث قبلی و زمینه بحث آیه فعلی، این روایاتی که وحدت خدای سبحان را بازگو می کند، بعضی از اونها را تبرکن و سیمبوهن بخوانیم تا روشن می شود وحدت خدای سبحان چه سنخ وحدتی. قهرن هیچ گونه جا برای اتخاذ انداد و شرکا نخواهد بود. این آیه که امروز تلاوت شد، فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبون هم که حب الله، بعضی از مزامین و فرازهای این آیه در آیه 22 دوم همین سوره مارکه بقره بحثش قبلا گذشت که الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اون قسمت از بحث هایی که قبلن بازگونه شد اگر خدای سبحان توفیق داد در ذیل آیه مطرح شده بحث شود. عمده مسئله وحدت خدای سبحان است که خدای سبحان به چه نه واحد است که الهکم اله واحد. بابی در جوامع روایی هست به این که خدای سبحان واحد است و شریک بردار نیست. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید صفحه 82 بابی به نام باب و معنا واحد و توحید و الموحد، که واحد یعنی چه و توحید یعنی چه و موحد چی. در اونجا چون ائمه علیهم السلام در شرایط گوناگون به استعداد مستمعان سخنان متفاوتی داشتن، یعنی همه سخنان ائمه علیهم السلام حق است و حق بود، منتها درجات گوناگونی داشت. حدیث اول آن است که از امام نهم سلام الله علیه سوال شد که ما معنی الواحد، فقال المجتمع علیه به جمیع الالسان بالوحدانیه، اون که همه انسان ها با زبان فطری به وحدانیت او معتقدن و به او معتقدن و به غیر او اعتقادی ندارن، یعنی حتی وطنیین سنویین به دیگر مشرکان گرچه از نظر گمان و وحی مشرکن ولی از نظر فطرت موحدن. حدیث دوم باز از امام جواد سلام الله علیه است که ما معنی الواحد، قال الذي اجتماع الالسنه علیه بالتوحید كما قال الله عز وجل ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یعنی گرچه اینها در مسئله ربوبی و عبادی مشرک می‌ورزند ولی در مسئله خلقت مشرک نیستند، بر اساس فطرت معتقدند که خالق کل جهان امکان خدای سبحان است. عمده این حدیث سوم هست. حدیث سوم را مرحوم ابن باویه قومی نقل میکند که این اعرابی قام یوم الجمل الى امیر مؤمنین علیه السلام، مردی در روز جنگ جمل به حضور حضرت رفت در میدان جنگ، عرض کرد یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحدون، شما می فرمایید خدا یکی. قال فحمل الناس علیه، مردم حمله کردن اعتراض کردن، قالوا یا اعرابی اما ترا ما فیه امیر المؤمنین علیه السلام من تقسم القلب، مگر نمی بینید که علی سلام الله علیه در یه شرایطی است که قلب در اون شرایط متقسم است و پراکنده است، مطمئن نیست. در خط مقدم جبهه طرح این مسئله که ان الله واحدون معنا ندارد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه، حضرت فرمود کاری به او نداشته باشید، او را رها کنید. ان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، اون چرا که این اعرابی از ما سوال کرد همان است که ما در این جنگ مسئلت میکنیم. جنگ ما برای برقراری توحید است که غیر خدا احدی حکومت نکنه. ما هم درباره توحید و برای حفظ توحید میجنگیم، هدف اصلی جنگ هم همین است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال يا اعرابي ان القول في ان الله تعالى واحد على اربعه اقسام. اول مبادی تصوریه این مسئله را برام فرمود، بعد رو مبادی تصدیقیه بعضی را سلب کرد به عنوان صفت سلبی، بعضی را اثبات فرمود به عنوان وصف ثبوتی. فرمود معنای وحدت بر چهار قسم حمل می شود. دو قسمش جز صفات سلبیه است که خدای سبحان به اون معانی واحد نیست. دو قسمش جز صفات ثبوتیه است که خدای سبحان طبق اون معانی واحد هست. ان القول في ان الله سبحانه وتعالى واحد على اربعه اقسام فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل ووجهان يثبتان فيه، فاما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد، اون که میگوید فلان شی واحد است و منظورش وحدت عددی، وحدت عددی از صفات سلبیه سبحانه و تعالی. خدای سبحان به وحدت عددی واحد نیست. فهذا ما لا یجوز. خب چرا خدای سبحان واحد به عدد نیست؟ برای اینکه لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، چیزی که ثانی ندارد در باب عدد داخل نیست. عدد جزء کمیات است، یعنی قسمت پذیر است. متحد تقسیم اشیاء اون کمیت است. ما جسم را که تقسیم میکنیم نه برای اینکه جسم است تقسیم میشود. جسم یک متحد تقسیم دارد و یک قابل قسمت. اون که قسمت پذیر است قسمت را قبول میکند، همون ماده اون یا اولا یا ثانیه. اون که مصحح قسمت است همون کمیت اون. چیزی که کمیت ندارد مصحح قسمت نیست، یا چیزی که کمیت دارد ولی ماده ندارد باز قسمت پذیر نیست. ما فهم و ادراک و شعور و تقوا و عدل و امثال ذالک را نمی توانیم تقسیم بکنیم چون کمیت ندارد. خط ذهنی، سطح ذهنی، حجم ذهنی را نمی توانیم تقسیم بکنیم، برای اینکه گرچه اینا کمیت دارن اما اینا کم به حمله اولی دارن، نه کم به حمله شایع. چون در ذهن ماده نیست نمی شود تقسیم کرد. ما همونطوری که عدل و تقوا را نمی توانیم تقسیم بکنیم به نصف و ثلث و ربع، خط و سطح ذهنی را نمی توانیم تقسیم بکنیم. خط در ذهن قابل قسمت نیست. اون قسمتی که متوجه یک متکمل یا کمیت می شود حتما باید مادی باشد. خط خارجی قابل قسمت است نه خط ذهنی. این که احیانا ما خیال میکنیم یک متر خط که در ذهن است، ما این یک متر خط را به دو نیم متر تقسیم میکنیم، این تخیل تقسیم است نه تقسیم. نشانش آن است که اگر واقعا صورتهای ذهنی تقسیم پذیر باشند باید بعد از قسمتش با قبل از قسمت فرق بکند. ما وقتی یک خط یک متری را در خارج تقسیم میکنیم به دو تا نیم متر منقسم میشود و قبل از تقسیم دو تا نیم متر وجود نداشت و بعد از تقسیم یک متر وجود ندارد. تقسیم اون مقسم را به دو قسم تبدیل میکند. ولی این خط ذهنی را که ما تقسیم میکنیم خیال قسمت کرده نه قسمت. ما دو تا خط نیم متری را در صحنه نفس انشاء میکنیم، خیال میکنیم اون خط یک متری را به دو نیمه تقسیم کردیم. نشانش آن است که اون خط یک متری قبل از تقسیم بود، حین تقسیم وجود دارد، بعد از تقسیم هم کماکان وجود دارد. اصولا صورت ذهنی از اون جهت که علم است، اندیشه است و موجود مجرد است، خط به حمله شایع نیست، خط به حمله اولی. این خط به حمله اولی است و علم به حمله شایع. علم رو نمیشه تقسیم کرد، فهم رو نمیشه تقسیم کرد. اون چه که در نفس است، در اندیشه است، بیش وش با قسمت نیست، گرچه ما او را به صورت کم تصور بکنیم. بر فرض مستحیل تقسیم میشه باشد، چون قابل تقسیم یعنی ماده را ندارد لذا قیمت پذیر. علی حال اون چی که تقسیم می شود در خارج قسمت را نپذیرد ماده است، و اون چی که مصحح تقسیم است کمیت است، حالا یا کم متصل یا کم منفصل. اگر چیزی واحد عددی شد باید بتواند معروض کمیت باشد. خود واحد را نمی شود تقسیم کرد، برای اینکه خود واحد کمیت نیست. اما چیزی که از سنس اوست می شود در کنار او قرار بگیرد و دوتایی بشوند اطنان، ما اطنان را تقسیم بکنیم. چون واحد ثانی دارد از این جهت می گوین واحد عددی، و اون دومی که از سنس اوست وقتی در کنار او قرار گرفت ثانی او می شود. این کار را میگوین تسمیه و دومی را میگوین ثانی، مجموع را میگن اثنان. اون عاملی که ثانی را کنار واحد قرار میدهد، اون عامل کارش تثنیه است و این دومی را میگوین ثانی و دوتایی را با هم میگوین اثنان. واحد وقتی عددی است که ثانی اینچنین در کنارش باشد. چون خدای سبحان ثانی به این معنا ندارد، پس وحدت عددی جز صفات سلبیه خدای سبحان است. او منزه از آن است که به وحدت عددی واحد باشد. این یک صفت سلبی در باره نفی وحدت عددی. فهازا ما لا یجوزو لان ما لا ثانیه له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما ترا، این برهان عقلی، برهان نقلی حضرت اقامه شد. یعنی حضرت فرمود خدای سبحان واحد به وحدت عددی نیست به دو دلیل، یکی عقل یکی هم نقل. اما برهان عقلی آن است که لان ما لا ثانیه له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما برهان نقلی این است که اما ترا انه تعالی کف سر من قال ثالث و ثلاثه. خدای سبحان کسی که پنداشت الله ثالث و ثلاثه است او را تصویر کرد، یعنی نسبه او الی الکفر. فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. خب پس برهان عقلی و نقلی بران است که خدای سبحان واحد لا بالعدد. این یک معنا. اما معنای دیگر که از خدای سبحان سلب است به عنوان وصف سلبی این است که و قول القائل خب واحد من الناس یرید به نوع من الجنس فهذا ما لا یجوز علیه لانه تشبیه. وحدت نوعی هم ندارد، خواه اون نوع کمیت داشته باشد مثل اشجار و احجار، خواه اون نوع کمیت نداشته باشد فقط ماهیت داشته باشد مثل یک فرشته یک عقل و مانند آن. نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که میگوین زید واحدون، همونطوری که نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که عدد واحدون، همچین هم نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که زید واحدون که وحدت نوعی یا جنسی مراد باشد. زیرا اگر وحدتش وحدت نوعی بود باید هم نوع داشته باشد و خدای سبحان منزه از اندراج تحت نوع یا جنس است. پس وقتی شبیه نداشت نوعی ندارد، وقتی نوع نداشت واحد به نوع یا وحدت نوعی در او معنا ندارد. آحاد را میگن واحد به نوع، خود نوع را میگن واحد نوعی. و جل ربنا انزال که و تعالی. پس به این دو معنا از صفات سلبیه خدای سبحان. و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه، وحدت به دو معنای دیگر که بر خدای سبحان رواست به جزء اوصاف ثبوتی حضرت باریست این است که قول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه او شبه، شبهی مثلی شبهی نظیری ندارد، شبهی برای خدای سبحان نیست. واحد است یعنی لا شبیه له، به این معنی خدا واحد است یعنی یگانه است. کذالک ربنا و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، یعنی به انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. کذالک ربنا عز و جل، واحد به معنای یگانه بودن بر خدا صادق است، واحد به معنای یکتا بودن بر خدا صادق است. فرق یگانه و یکتا این است، یگانه یعنی اون هستی که لا شریک له، یکتا یعنی اون هستی که درون او جز راه ندارد، دو تا سه تا فرق ندارد. این تار و پود فرش ها را با تا تقسیم می کنند، یک تا دو تا سه تا، این می شود مرکب. هر مرکبی از چند تا تشکیل می شود. ذات اقدس اله هم واحد است یعنی یگانه است که لا شریک له، هم واحد است یعنی احدی بسیط است، یک تاس یعنی لا جزء له. وحدت به معنای صرافت و وحدت به معنای بساطت را حضرت امضا کرد. فرمود تذالک ربنا او واحد است یعنی لیس له من الاشیاء شب، و همچنین او واحد است یعنی احدی المعنا یعنی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. تقسیم در وجود، حالا یا تقسیم ماده و صورت است تا ماده و صورت فلسفی یا ماده و صورت فیزیکی، یا تقسیم به لحاظ کمیت است مثل جنس و سلسله، یا تقسیم به حال و محل است، یا تقسیم به عرض و موضوع است، یا تقسیم به وصف و موصوف خارجی، که اینها در نشأه خارج جدای از همان، همه اینها جز استفاده سلبیه حق است که خدای سبحان لا ینقسم فی وجودن. پس در خارج خدای سبحان هیچ جزئی ندارد، نه از عرض و معروض، نه از وصف و موصوف، نه از حال و محل، نه از ماده و صورت امثال ذلك. اما در وهم هم جز ندارد، در عقل هم جز ندارد. ممکن است چیزی بسیط خارجی باشد ولی در وهم به بعضی از اجزا منحل می شود، مثلا منحل می شود به جنس و فرد. ممکن است چیزی به خود جنس و فرد منحل نشود، مثل خود جنس، جنس دیگر منحل به جنس و فرد نیست، یا خود فصل که دیگر فصل منحل به جنس و فصل نیست، ولی یک تحلیل دیگری دارد و این است که له وجود و ماهیه. میگوییم جنس هست، فصل هست که وجودش غیر از مفهوم ذات او. این نحوه تحلیل و ترکیب هم در واجب تعالی راه ندارد. خب از همه اقسام و ترکیبات خارجی از واجب تعالی شد، ترکیبات وهمی هم تل شد، نه مرکب از جنس و فصل است، نه مرکب از وجود و ماهیت مثل خود جنس عادی که دیگر جنس و فصل ندارد ولی با وجود آمیخته است به غیر وجود است. به سراغ وجودات چه می رویم؟ می بینیم وجود هیچ نه و تقسیمی در او نیست، نه تقسیمات خارجی بون اقسام یاد شده، نه تقسیم به جنس و فصل و نه تقسیم به وجود و ماهیت، این تقسیمات را هم ندارد. ولی یک تقسیم دیگریست به نام تقسیم عقلی و اون این است که هر وجودی غیر ذات اقدس اله چون محدود است، درجه از وجود را داراست و درجاتی از وجود را فاقد است. دو معنای سلبی و اثباتی بر خود وجودات اطلاق می شود و هم می شود. هیچ نوع مفهوم و ماهیتی در اون حریم راه ندارد، وجود است لا غیر، الا این که بعضی از درجات وجود را داراست و بعضی از درجات وجود را چون محدود است فاقد است. پس دو معنای ثبوتی و سلبی بر این وجودات هم می شود و چون سلب عین ثبوت نیست، پس حیثیت ها فرق می کند. یعنی از اون جهت که یک وجود دارای درجات کمال هست، از اون جهت فاقد درجات برتر نیست، زیرا فقدان یک کمال عین وجدان کمال دیگر نیست، چون وجود عین عدم نیست. پس در تحلیل عقلی هر وجودی که غیر وجود حق سبحانه و تعالی باشد مرکب است از وجدان و فقدان، و به تعبیر بعضی از اهل حکمت فرمودن شر و تراکی، بدترین ترکیب همین ترکیب است، زیرا ترکیب از ماده و صورت یا سایر اقسام در آخر زیر پوشش یک جامعه وجودی مندرجن، اما ترکیب از وجود عدم بدترین ترکیب است. هر محدودی مرکب است از وجدان و فقدان، که این را میگوین ترکیب عقلی. بقیه ترکیب های وهمی اند و خارجی و امثال ذلك. حضرت فرمود ذات اقدس اله واحد است، یعنی بسیط است، احدی و ذات است، تا جز برای ذات نیست، نه قسمت خارجی دارد، نه قسمت وهمی دارد، نه قسمت عقلی، قهرم می شود بسیط محض. این معنا بر ذات اقدس اله به عنوان یک وصف ثبوتی هم می شود، یعنی انهو لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذالک ربنا عز و جل. این معانی چهارگانه را که حضرت بیان کردن، دوتای اول را به عنوان وصف سلبی نفی کردن، دوتای آخر را اثبات کردن که یکی به واحد، یکی به احد برمیگردد، یکی به یگانگی و دیگری به یکتایی برمیگردد. این حدیث شریف را مرحوم ابن باوی قمی رضوان الله علیه در چند صفحه این کتاب شریف توحید شرح کرده، با این که بنای مرحوم صدوق بر این است که این روایات رو نقل بکنن، یک توضیح کوتاه میدن. نه ماهیت مرکب جنس و فساد، ما ماهیات رو تقسیم میکنیم به ده مقوله، اینا مقولن، محمولن، طرفن، جنسن. در فصل اختلاف هست، وگرنه در ماهی که جنس ماهیت هست شرفی نیست. ماهیت دو قسم هست، یا مرکب یا بسیط. نه حیوان که جنس متوسط و سافل هست، اون جوهر که جوهر ماهیت هست و بسیط. مرکب از وجود ماهیت، برای اینکه جوهر عین هستی نیست و نحوه هستی. خود جوهر که جنس آریست مثلا، اون اگر بخواهد یافت بشود لهو وجود و ماهیت، ماهیتش جنس آلیس، وجودش هم فیض خداست. اونها مقسمن، مقدم ندارد، جز ندارد، بسیط هست ولی با وجود آمیخته میشود. خودش ماهیت است، ماهیت رو به ده مقوله تقسیم میکنن. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. مرحوم صدوق رضوان الله یه شرح مبسوطی درباره این حدیث شریف دارن که کمتر جا مرحوم صدوق این مقدار شرح دادن. در صفحه 86 وقتی که وحدت و معنا میکنن، وحدت عددی و غیر عددی را از هم جدا میکنن، میفرمان به این که وحدت عددی مثل آن است که ما بگوییم این جسم واحد است و شیء دیگری که مماثل اوست میتوان در کنار او قرار بگیرن، بگن هازانه اسنان مثلا، با توضیحاتی که درباره وحدت عددی میدن. اون فرمایش درسته، اما درباره اون وحدت غیر عددی چه بر خدای سبحان رواست، اون را این چنین معنا فرمودن. فرمودن که شیء را گاهی با هم جنسش زمینه میکنن، گاهی با غیر جنسش. اگر بخواهند با هم جنس زمین میکنن، مثل این که مردی را با مردی کنار هم قرار میدن، به اولی میگن هازا رجلان، به دوتا میگن هازانه رجلانه، یا به یک سفیدی میگوین هازا بیازن، به دو سفیدی میگن هازانه بیازانه. وحدت به این معنا بر خدای سبحان هم نشد که مجانس ندارد، مشاکل ندارد و مانند. گاهی شی را با غیر جنسش جمع میکنن، با غیر مجانس و مشاکلش جمع میکنن، بازم میگن هازا واحدون و هازانه اثنانه. مثلا میگن هازا بیازان و هازانه بیازان و سوار، یا میگن هازا محدثان و هازانه محدثانه و هازانه لیساب محدثینه ولا به مخلوقینه، بل احدهما قدیم و الاخر محدث، احدهما رد و الاخر مربوط. اونگاه وحدتی که در هنگام شمارش شی را با غیر جنسش قرار میدهند و واحد و اثنان بر او مترتب میکنند، فرمود فعلا هازل وک یسه و دخول و فلعدد، به این معنا که دو غیر هم جنس را ما کنار هم جمع بکنیم و سرشماری بکنیم، خدای سبحان به این معنا در عدد داخل هست. ولی به معنای اول که دو تا هم جنس را ما کنار هم قرار بدیم و بخواهیم سرشماری کنیم، به این معنا نیست. چرا؟ چون خدا مجانس نداره. این فرمایش بین راه تحقیق است. خدا اصولا عدل بر نمی دارد، چیزی را با خدا نمی شود یک جا قرار داد بگویم خدا یکی اونم دومی، خواه هم جنس خواه غیر هم جنس. برهان عقلی می گوید اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است، در قبال او غیری نیست که ما بگوییم خدا یکی اون هم یکی مجموعا دوتا، این فرض نداره. اما استدلالی که ایشون کردن به آیه مبارک سوره مجادله، اون آیه را باید درست عنایت کرد که خود آیه اگر کرونچه وحدت را عدد را خلاصه بر خدای سبحان اطلاق شد، محصول به قرینه قطعی شد چین چه نه عددیت بر خدا اطلاق می شود. در اون اوائل بحث اشاره شد که بین ثالث ثلاثه با رابع ثلاثه فرق است. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 این است که علم تر انالله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. اولا فهمود رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه، که فرق ثالث ثلاثه که کفر است با رابع ثلاثه که توحید است در بحثه قبل گذاشت. ثانیاً فرمود به این که چه کمتر که بیشتر هر که باشد خدا با اوست. یعنی اگر گفتیم رابع هم یا خامس هم یا سادس هم، منظور معیت قیومیت با هم است. در عرض چیزی قرار نمی گیرد و در عدل چیزی قرار نمی گیرد تا او بشود یکی، اون عدیل بشود دوتا، ثانی مزمون بشود اثنان. چرا؟ چون اگر ما بخوایم سرشماری کنیم باید از این اولی بگذاریم. وقتی از اولی گذشتیم نوبت به دومی رسید، او را هم میگون ثانی، جنبندی میکنیم میگیم اثنان. ولی وقتی ما از اولی نمیتوانیم بگذاریم، هر جا برویم زیر پوشش نور و نور سماوات و الارض به دومی نمیرسیم. ما چی سرشماری کنیم؟ ما از او فارغ نشدیم تا غیر را پیدا کنیم، غیر را در کنار او بگذاریم، بگوییم او واحد، اون غیر ثانی، جمعاً اثنان. این نتیجه سرشماری ما این طور نیست. ما از او بیرون نمی رویم. همود هوا معکم، هر جا برید می دو هست، تو فکر شما، تو شمارش شما، تو شمردن شما، تو قلم شما پیج او هست. شما از او بیرون نمی رید تا به دیگری برسید بگید اولی تمام شد برسید مثلا دومی. او ثالث ثلاثه نیست. فرق ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه تو بحثای قلب بازه فرمودی. ثالث ثلاثه آن است که در عدل ثانی به سا اول است. یعنی جایی که اول است ثالث نیست، جایی که ثانی ثالث نیست، جایی هم که ثالث است اول و ثانی نیستن، هر کدام حد خاص دارد. اما رابع ثلاثه با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین دومی و سومی هست، بین اولی و سومی هست، به درون همه احاطه دارد. لذا از او فراغت پیدا نمی کنن، نمی شود از او گذشت، برو کنار گذشت به بعدی رسی. لذا فرمود چه بیشتر چه کمتر، همه جمعه ها را این آیه کریمه زیر پوشش گرفت. فرمود چه کمتر که بیشتر، کمتر از سه نفر، دو نفر هم. همون دو نفر که بخوان نجوا بکنن خدا با اونا، بیشتر حدی ندارد. همون ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک. ادنای از خمس اربعه است، یعنی اربعه نیست مگر او خامس اربعه است. و ادنای از ثلاثه اثنان است، یعنی اثنان نیستن مگر او ثالث اثنان است. ولا اکثر، اکثر حدی ندارد. خب این نحوه بودن خدا با اونها چگونه است؟ این نحوه را در ذیل توضیح داد. فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو. این همون بیان اوائل سوره حدید است، هو معکم اینما کنتم. یعنی این به عدد در نمیاد، این معیت قیومیه دارد، چه با جنس چه بی جنس. این چنین نیست که اگر ما خواستیم بیاض را با بیاض بسنجیم، بگوییم یک بیاض، دو بیاض، جمعاً دو بیاض، خدای سبحان این چنین یک و دو ندارد. ولی اگر اون طوری که خواستیم بیاض را با غیر جنسش، یعنی بیاض را با سواد بسنجیم، بگیم یک رنگ، دو رنگ، جمعاً میشود دو رنگ، این چنین عدد بر خدا روا و خدا معاذ الله تحت این عدد در میاد، این چنین نیست. اگر او معیت قیومی دارد، در هر جا که ما بخواهیم دست بگذاریم او احاطه قیومی دارد، ما از او فراغت پیدا نمی کنیم. ما وقتی از او فراغت پیدا نکردیم غیری را پیدا نمی کنیم، چه هم جنس چه غیر جنس. او اصلا غیر نمی گذارد تا اینکه ما بگوییم خدا یکی، اون هم یکی، جمعا دوتا. بنابراین این هم همون فرمایش مشابه فرمایش قول به صحف از معاذ الله که در باره نبوت و رسالت فرمودن، این هم نظیر وحدت عددیست در باره توحید گفتن. اینه که گفتن با بحثای عقلی بیشتر معروض باشه، سرش اینه. اون وحدت عددی را خود او هم تفسیر کردن. حالا کلمات از تعمیر و ملاحظه فرمود که وحدت عددی اصولا چه با جنس چه بی جنس با تناهی سازگار است و خدای سبحان نامتناهی است. وقتی نامتناهی شد اصلا جا برای غیر نمیگذارد. شما بگوید این غیر چون هم جنس او نیست میشود ما سرشماری بکنیم، اون غیر چون هم جنس اوست نمیتوانیم، مثلا غیر ندارد. در خطبه 152 این چنین است، فرمود الحمدلله الدال علی وجوده بخلقه. یعنی اصل الخلق دلیل اصل دلو وجود است. این یک برهان. و به مهدت خلقه علی ازلیته، چون خلق حادث است خالق باید ازلی باشد. این دو مسئله و دو برهان. و به اشتباههم علی ان لا شبه له لا تستلمه المشاعر و لا تحجبه السواتر لافتراق الصانعه و المصنوع و الحاده و المحدود و الرب و المربوب الاحد لا الاحد بلا تعویل عدده. خدای سبحان یک تا عدد در نمی دارد، هم یگانه است هم یکتا. و الخالق لا به معنا حرکت و نسب، کار می کند اما نه با حرکت. این که در شناخت بعض از گروه های اهل نفاق بود هیچ موجودی نیست مگر اینکه حرکت می کند، این انکار سریع ماورای طبیعت است. در بیانات تستمیر آمده که خدای سبحان بی حرکت کار میکند، یعنی کار دارد و هستی دارد و منزه از حرکت است، یعنی موجودی است که حرکت در او اصلا راه ندارد. و سمیع لا به ادا و البصیر لا به تفریق آله و شاهد لا به مماثله و البائن لا به تراخیم مسافه و ظاهر لا به رؤیه و الباطن لا به لطافه بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه. اونگاه فهمون من وصفه فقط حده. خب همه اینها توصیف از باری تعالی. فرمود اگر کسی خدا را توصیف کند او محدود شد. همون بیانی که در خطبه اولای نهج است که کمال الاخلاص نفی و صفات هن، یعنی نفی و صفات زائده به دو برهان. فبود لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفه انها غیر الصفه. خب این دوتا شاهد عادلی که حضرت به عنوان دوتا برهان قام مقدس، کدوم شهادت است؟ کدوم صفت شهادت میدهد چه غیر موصوف است؟ صفت زائده است که شهادت میدهد. اون موصوف مزید علیه است که شهادت به غیریت میدهد، وگرنه صفت چه عین ذات باشد که شهادت به غیریت نمیدهد. موصوفی چه عین صفت است که شهادت به غیریت نمیدهد. این دوتا برهانی که حضرت به عنوان دوتا شاهد عادل اقامه می کند در اون موارد زیاده است، وگرنه صفتی که این زادت که شهادت به غیریت نمی دهد. در اینجا هم فقط من وصفه و فقط حده، با اینکه همه این بیانات نورانی توصیف خدای سبحان است. و من حده و فقط حده. اگر کسی قائل به حد شد خدا را محدود کرد، او البته می تواند سرشماری کند بگد خدا یکی، اون موجودی که جنس خدا نیست دومی. و اما اگر خدا نامحدود بود شما هر جا بروید زیر نور نور السماوات والارض به دومی نمیرسید. فرمود اگر کسی قائل به حد شد او خدا را شمرد. وقتی عدد میآید که حد آمده باشد، فقط عده. و من عده فقط ابتل ازله، شیء ازلی که عدد بر نمی دارد، شیء بی کرام که پایان ندارد تا شما از او بگذرید به دومی برسید. حالا باید به مرحوم صدوق عرض کرد شما به دومی برسید ببینید مجانس هست یا غیر مجانس، اصلا دومی نمی رسید. اگر یه حقیقت نامحدود بود فراغ از او محال است که مجانس چه غیر مجانس. و من قالم شیفه فقد استوصفه و من قال اینه فقد حیزه، عالم از لا معلوم و رب از لا مربوب و قادر از لا مقدور. مشابه این بیان را در خطبه 185 بیان کرده. فرمودن الدال علی قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقه علی وجوده. اصل الخلق دلیل بر اصل الوجود است، حدوث خلق دلیل بر قدم خدای سبحان است. اونگاه فرمود مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته و بما وسمها بهی من الاجزاء علی قدرته. تا اینشه فرمود واحدون لا به عدد، دائمون لا به امد، قائمون لا به عمد، که تلقاه الازهانو لا به مشاعره. او وحدتش اصلا عدد بردار نیست. این که احیانا در بعض گفتار مرحوم شیخ ابن سینا دارد که وحدت عددی، این برای تقریب معقول و محسوس است، وگرنه در جزء صفات سلبیه خدای سبحان به استراحه برهان قامه کسوت ماهیت ندارد.
اگر چیزی ماهیت نداشت تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه نیم. اگر چیزی ماهیت نداشت انسعالی ندارد تا برسد به کم، تا برسد به عدد. اگر در بعضی از جاها دارد که واحدون به عدد، نظیر همون تعبیراتی دعاست که لشه یا الهی وحدانیت را عدد. نه یعنی این بزرگان قائل به وحدت عددی هم. او حسنی دارد که اصلا خدای سبحان ماهیت ندارد. وقتی ماهیت نداشت نه جوهر دارد نه عرض. وقتی ماهیت نداشت اصلا جنس عالی کم برای خدای سبحان نیست تا برسد به کم منفصل به نام عدد. والحمد لله رب العالمين.